أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد تقدیم به حضرت رسول گرامی اسلام خاتم النبیین و حضرت امیر المؤمنین قائد قر المحجلین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و ساحت عظمای حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و محضر اعلی حضرت بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام صلوات بلند عنایت بفرمایید. شهادت غمبار امام باقر علیه السلام. من به نظرم رسید که یکی از احادیثی که از امام باقر علیه السلام نقل شده و در حقیقت یک دانشگاه بزرگ زندگی است و این حدیث مکررم در منابر نقل شده و هرچه به اون توجه بشه کمه، حدیثی است از امام باقر علیه السلام: الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. امام باقر علیه السلام مسئله کمال را مطرح میکنن، چون بعضی از چیزها در این دنیا جمالاتند، زیبایی های ظاهری اند، زینتند، ارزش های ظاهری اند، ولی بعضی از چیزها جز کمالاتن، یعنی ارزش‌های واقعی و معنوی، اخلاقی و تربیتی هستن. انما الحیات الدنیا، خدای متعال می‌فرمایند این زندگی دنیایی لعب و لهو و زینت و تفاخر، این زندگی دنیا بازیست، سرگرمیست، زینت، تفاخر و بعد تکاثر فی الاموال و الاولاد، زیاده خواهی، زیاده نمایی، زیاده جویی در اموال و اولاده. ولی بعضی از چیزها در این دنیا کمال رشد معنوی و اخلاقی و تربیتی و عقلیست. اون کمال کاملش چیه؟ حضرت فرمودند یک التفقه فی الدین، دین شناسی است، دین پژوهی است، اینه که انسان دین را با سه بخشش، یک بخش دین اعتقاداته، یک بخش دین اخلاق، یک بخش دین احکام و فقه و حقوق، انسان این دین را با سه بخشش بشناسه. در قرآن کریم آمده است فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، چرا از هر فرقه یه طائفه یه گروهی نمیرن برای تفقه در دین. پیغمبر اکرم فرمودند ان لکل شیء دعامه و دعامه هذا الدین التفقه. فرمودن هر چیزی یه ستونی داره، ولی ستون این دین تفقه. امیر المومنین علی علیه السلام در یه حدیثی فرمودن من تفقه فی الدین کسره، کسی که تفقه در دین بکنه، دین پژوهی بکنه، علم دین را پیدا کنه، دانش دینی پیدا کنه، این گسترش وجودی پیدا میکنه. دین مقدس اسلام، ادیان الهی، پیامبران، انبیا، اولیا، مربیان، اینا در فکر بودن توسعه انسانی ایجاد کنن، ظرفیت‌های انسان را بالا ببرن، رشد عقلی و قلبی در انسان‌ها ایجاد کنن. این رشد قلبی و عقلی چطوری به وجود میاد؟ یکیش با دین شناسیه. امیرالمومنین فرمودن من تفقه فی الدین کسره، کسی که تفقه در دین ایجاد کنه بر خودش، یعنی دین شناسی کنه، دین پژوهی کنه، این گسترش وجودی پیدا میکنه. در یه حدیث دیگری هست از امیر المومنین که اذا اراد الله به رجل یا به شخص خیرا تفقهه فی الدین یا افقهه فی الدین، هر که را خدا اراده خیر به او داشته باشه دین شناسش میکنه و الهمه الیقین، به او یقین را الهام میکنه. خب این رکن اول کمال انسانی اینه که دین را بشناسه. اگر دین را نشناخ، در قلمرو اعتقادات دین را نشناخ، دین پژوه نبود، میشه مثل مجسمه. مجسمه یعنی چی؟ کسانی که خدا را جسم میدانن. وهابیا که ادعای توحید میکنن، وهابیا که گروه های مختلفی را متهم به شرک میکنن و دروغ میگوین، خودشون جز مجسمه هستن، یعنی خدا را جسم میدانن. یکی از همین وهابیا میگه روز قیامت که میشه خدا میاد میبینه هیزم های جهنم بالا آمده، با پاش فشار میدهد هیزم ها را فرو میبره. این خدا نیست، این بت است و این جسم است و همچه اعتقادی مورد تصحیح اسلام نیست. خب اگه تفقه در دین باشه، در اعتقادات انسان خطا نمی کنه. اینا در نبوتشون، در امامتشون، در همه مسائل اعتقادی، اونایی که دین پژوه خوب نبودن، اینا دچار اشتباه شدن. اگر انسان دین پژوه و دین شناس نباشه، تو مسائل اخلاقی هم دچار مشکلات میشه. اگه انسان دین پژوه و دین شناس نباشه، تو احکامش هم دچار اشتباه میشه. بسیاری از مردم چون دین شناس نیستن، بسیاری از مسائل فقهی را نمیدانن، دچار حرام میشن. وجود مقدس امیرالمومنین فرمودن من تجر به غیر علم ارتتم فی الربا، کسی که بدون علم تجارت میکنه، یعنی بدون فقه، بدون دانستن مسائل فقهی تجارت میکنه، این در ربا قوته میخورد. یه مسئله که تو جامعه ما امروز مطرحه اینه که طلا رو عوض میکنن، طلای از مد افتاده را با طلای جدید عوض میکنن و یک مقدار از وزن کم میکنن یا پول اضافه میگیرن. این معامله، معامله ربویه، این رباس. با یک طلای کهنه را برفوشن و طلای نو را بخرند. خب حضرت فرمودند رکن اول تمام کمالات اینه که انسان دین را بشناسه، انسان دین پژوه و دین آگاه باشه. رکن دوم کمالات اینه که از صبر و علی النائبه، بر پیشامدهای ناگوار صبر بکنه. پیشامدهای ناگوار چیه؟ یکی فقره. فقر و بیچارگی و ناداری از پیشامدهایی بوده که همیشه بر انسانها پیش می اومده. امیرالمومنین یه جمله‌ای دارن عجیبه، می‌فرمایند من احبنا اهل البیت فلیستعد للفقر جلبابا، کسی که ما اهل بیت را دوست می‌داره آماده مبتلا شدن به فقر باشد. اهل بیت عصمت و طهارت، مسلمانان در طول تاریخ مورد تحریم بودن، مورد محاصره بودن. اصلا اسلام در پایان 3 سالی که پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در مکه بودند، با محاصره اقتصادی روبرو شدند، با سخت‌ترین محاصره اقتصادی. 3 سال مسلمانان در شعب ابی طالب محاصره بودند، هم محاصره اقتصادی هم محاصره انسانی، در سخت‌ترین شرایط. بعضی از طرفداران مسلمانان میمدن بار گندم یا آرد، سوار شتر میکردن، شبانه این شتر رو می آوردن نزدیک شعب ابی طالب که در سخت‌ترین شرایط مسلمانان بتونن در شعب ابی طالب از بار این شتر استفاده کنن، از گرسنگی نمیرند. این زمان پیغمبر اکرم مسلمانان این طوری محاصره شدن که مجبور به هجرت شدن. بعد از زمان پیغمبر اکرم اهل بیت عصمت و طهارت که کانون اسلام واقعی بودند مورد محاصره قرار گرفتند. فدک را از حضرت زهرا غصب کردند، این محاصره اقتصادی بود. فیع و خمس را، غنایم را از اهل بیت عصمت و طهارت دور داشتند، اینا را محروم کردند، این محاصره اقتصادی بود. تا بعدها اومدن مبارزه فرهنگی کردن ضد اهل بیت، کتاب بر ضد خمس نوشتن که این حق موثق اهل بیت عصمت و طهارت و فرزندانشون از بین بره. و الان هم میبینیم الان فلسطینیا چندین سال تو محاصره اقتصادی هستن، تو فشار اقتصادی هستن و ایران هم الان گرفتار شده است. این فقر را یکی از مصداق‌های نائبه است که امام باقر فرمودند کمال، رکن دوم کل کمالات اینه که انسان با فقر بسازه، تحمل کنه. وقتی که دچار فقر شد کفر نگه، گلایه نکنه، دچار بحران نشه، خودکشی نکنه، فرزندکشی نکنه. قرآن کریم می‌فرماید بعضی از مردم فرزندانشون رو میکشتن از ترس فقر. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، خدای متعال میفرماید از ترس فقر فرزندانتون رو نکشی. یه جا دیگه میفرماید، این خیلی عجیبه که قرآن کریم هم خود فقر رو مطرح فرموده و هم ترس از فقر را، میگه این هر دو عامل فرزندکشی است. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اینجا میفرماید از روی فقر دست به جنایت نزنید. درباره حضرت ابوذر نقل کردن فرزندشون از گرسنگی مرد ولی سر سوزنی گلایه نکردن. ما نجف اشرف اگه مشرف بشیم به فضل خدای متعال کاروان ها ما رو سر قبر یه عالم میبرن، این همه عالم اونجا وجود داره به خاک سپرده شده، ولی ما رو میبرن وادی السلام سر قبر هود و صالح، حضرت هود و حضرت صالح، و سر قبر سید علی قاضی. این سید علی قاضی از سالکان بزرگ و از عالمان عظیم و شأن بودن ولی پیوسته تو عمرشون دچار فقر بودن و فقر را تحمل می کردن. یه روز اومده بودن برن خونه شو، دیده بودن که صاحب خونه اساسشون را بیرون ریخته، چون ایشون نتونسته بودن اجاره خانه را بدن، صاحب خونه اساسشون را ریخته بود بیرون. ایشون با لبخند گفته بودن خدا خیال کرده ما آدمیم، ما را اینطوری امتحان می کنه. خندیده بودن با اون مقام عظیمشون. عجیبه، فقر براشون مقدر شده بود و ایشون صبر میکردن. حضرت آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی فرموده بودن هر وقت که من نیت میکردم که یه پولی را به سید علی قاضی برسانم فراموش میکردم. معلوم بود که خداوند متعال بر ایشون فقر را مقدر کرده است، ولی صبر کردن. یکی از مصداق‌های نائبه فقره. باید اگر توی شرایطی از تاریخ ما دچار فقر شدیم مدیریت بکنیم خودمون را، گلایه نکنیم، ناسپاسی نکنیم، دچار بحران روحی و اعتقادی و عقلی و قلبی نشیم. یکی از مصداق‌های نائبه و صبر علی النائبه که امام باقر فرمودن، یکی از مصداق‌هاش فقده، یعنی یه کسی یه عزیزی را از دست بدهد، مالی را از دست بدهد یا عزیزی را از دست بدهد. خدا رحمت کنه آیت الله عاشق مهدی الهی قمشه‌ای را، ایشون رفته بودن مهمانی از مهمانی که برگشته بودن دیده بودن دوز خونشون رو برده، به طوری برده که حتی جارو رو هم برده، آفتابه رو هم برده. به پلیس گفته بودن مگه تو اینجا نگهبانی نمیدادی؟ گفته بود چرا؟ ولی این دوز اونقدر ماهر بود که من اومدم تو ماشین نگاه کردم ببینم اگه چیزهای گرانبها رو داره میبره دزده، بگیرم دستگیرش کنم. ولی اگه دیدم همه چیز رو داره میبره دوز نیست، میخواد خونش عوض کنه، اومدم تو ماشین نگاه کردم دیدم جارو رو برداشته، آفتابه رو برداشته، نمکدونا رو برداشته. گفتم دوز جارو نمیبره، آفتابه نمیبره، اینا خونشون رو دارن عوض میکنن. آقای الهی قمشه‌ای تا که رسیده بودن با این خونه برهنه و لخت دوز برده، با یه حالت رضایتی فرموده بودن حتما اینا احتیاج داشتن که بردند، ولی زن و بچهشون که این صبر بر نائبرا نداشتن شروع کرده بودن زار زار گریه کردن حالا تو چی غذا بخوریم، کجا بخوابیم، چه لباسی بپوشیم، چگونه زندگیمون رو اداره کنیم. و ببینید چقدر زیباست از صبر علی النائبه. آقای الهی قمشه‌ای با نهایت متانت با قضیه برخورد کرده بودن، هیچیام ناراحتی از خودشون نشون نداده بودن. در همون لحظات یه تاجر پولدار بزرگی میاد با ماشینش رد بشه، میگه چی شده؟ میگن خونه آقای الهی قمشه‌ای را دوز برده است. تاجره میگه هیچ قصه نخورید، یه چک می نویسه که تمام اسباب و اساسیه خانه را تهیه کنن. دیدن این گریه و زاری که خانوم و بچه ها کردن بی خودی بود. دینشناس، به به به، دینشناسی رکن اول کمالات، رکن دومش صبر بر حوادث ناگوار، یکیش فقده، از دست دادن عزیز، از دست دادن یک ثروت. بعضیا فقدشون فقد انسانی است، برادری از دست میدن، فرزندی از دست میدن. رکن دوم کمالات اینه که انسان توی از دست دادنها صبرش از دست ندهد، خودشو نبازه. من اون چی که تحقیق کردم به نظر میاد تو تاریخ شیعه ملا حبیب الله کاشانی از علمای بزرگ کاشان، ایشون خیلی مصیبت دیده، ظاهرا میگن 17 تا مرگ فرزند را دیده، 17 تا. ایشون را نقل کردن، ببینید و صبر علی النائبه، ایشون را نقل کردن که اول یکی از کتابهاش نوشته دارم این کتاب رو شروع میکنم که بنویسم، در حالی که دیشب یکی از فرزندانم مرد و پریشبم یکی از فرزندانم. یعنی دیشب داغ یک فرزند دیدم، پریشبم داغ یک فرزند، امشب شروع کردم به نوشتن کتاب. ببینید و صبر علی النا، اینا کماله و کمال کامل اینهاست. و تقدیر المعیشه رکن سوم کل کمالاته، یعنی برنامه ریزی اقتصادی. یعنی پیش از این که ما دچار تحریم بشیم باید دولت مردان ما برنامه ریزی اقتصادی میکردن که دلار از 10,000 تومان بالا نره. اگر اینا برنامه ریزی اقتصادی کرده بودن ملت ما به چنین روزی گرفتار نمیشد. وقتی که دولت مردان ما برنامه ریزی اقتصادی نکردن، اینا که میدونستن ممکنه با تحریم روبرو بشیم، چرا برنامه ریزی اقتصادی نکردن؟ چرا برنامه اقتصادی نداشتن؟ چرا فقط به برجام تکیه کردن؟ اون دولتی که امیدش فقط به برجام باشه، خودش تئوری نداشته باشه، تز نداشته باشه، مانیفست نداشته باشه، برنامه اقتصادی نداشته باشه، مسلم شکست میخوره. اینا اگر اندیشه داشتن، تدبیر داشتن، مدیر بودن، مدبر بودن، باید تحریم را پیش بینی می کردن و برای زمان تحریم برنامه ریزی می کردن و هیچگاه ما دچار مشکلات اقتصادی نمی شدیم. اینا برنامه نداشتن، مانیفست نداشتن، فکر نداشتن، چون نداشتن، ملت را به چی روزی گرفتار کردن. اونا فقط تکیهشون خارجی بود، اونا تکیهشون فقط به برجام بود، امیدشون به شرک و کفر و دولت زلمه بود، امیدشون فقط به ترامپ و آمریکا بود، کشور را به امشی روزی انداختن. تقدیر المعیشه یعنی برنامه ریزی. ما در زندگی فردیمون باید برنامه ریزی داشته باشیم، در زندگی سیاسی اجتماعیمون برنامه ریزی داشته باشیم، در سیاست‌های کلان اقتصادی برنامه داشته باشیم. وقتی برنامه نداشته باشیم دچار چنین روزی میشیم. رکن سوم کل کمالات را امام باقر فرمودن و تقدیر المعیشه اینه که ما برنامه ریزی اقتصادی داشته باشیم، برنامه ریزی مالی داشته باشیم. یکی از دانشمندان میگه من تحقیق کرده بودم که مورچه تو یک سال یه دونه گندم میخوره، یه دونه گندو. یه مورچه را این دانشمند میندازه تو شیشه، یه دونه گندم هم میندازه کنار این مورچه، در شیشه را باز میذاره، ولی مورچه نمیتونه از شیشه بیاد بالا. میبینه یک سال گذشت مورچه نصف گندم رو خورد، میفهمه که این مورچه با علم غریزی خدادادی فکر کرد که تو این شیشه من نمیتونم دستیابی به گندم داشته باشم، حالا که نمیتونم دستیابی به گندم داشته باشم پس خوبه نصف گندم رو بخورم، نصفش رو بذارم بر سال دیگه. مورچه هم برنامه ریزی اقتصادی میکنه. خب شهادت امام باقر علیه السلام، من چند جمله هم ذکر مصیبت بکنم. ببینید عزیزان من، از زمان قدیم این سنت بین زائران عتبات و زائران قبر علی ابن موسی رضا علیه السلام بوده. پیرمرد خوب یادشونه، با اتوبوس که مردم میرفتن مشهد تا که گنبد امام رضا پیدا میشد آدم تمام خستگیاش تمام میشد، سلام میداد به امام رضا. شاگردای اتوبوسا گنبد نما می گرفتند و آدم هم با عشق گنبد نما رو می داد. هر مسافری به عشق این که چشمش به گنبد امام رضا افتاده یه پولی به شاگرد راننده گنبد نما می داد با عشق. کربلا می رفتن، نجف می رفتن تا که چشمشون به گنبد طلا می افتاد، غمها و خستگیها تمام می شد. آدم با یه حالت خاص سلام می داد، چشمش به گنبد می افتاد. ولی عزیزان، سادات، شیعیان، شما رو میبرن مدینه قبر چهار امام رو زیارت کنی، هرچی نگاه میکنید گنبد طلا که نیست، گنبد غیر طلا هم نیست، میبرندتون پشت پنجره های بگی. هر کسی توی عالم سطح پایین مادی هم باشه یه سنگ قبری روی قبرش هست، ولی قبر چهار امام ما سنگ قبر هم نداره. قبرهای بزرگان را چراغ روش روشن می کردن، ولی قبر امام باقر علیه السلام بی شمع و بی چراغ بی جهت نبود. امام باقر علیه السلام فرمودن 10 سال بعد از من در منا بر من عزاداری کنید. بی جهت نبود، جهتش یکی این بود که امام باقر شاهد قضایای کربلا بودن. اگر این از تأثیر شنیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن. ما همه گریه میکنیم بر امام حسین چون حوادث کربلا را شنیده ایم، ولی امام باقر همه این حوادث را دیدن. ما شنیدیم سر امام حسین را بر نیزه بلند کردن، ولی امام باقر دیدن. الله اکبر مردم بلند شد، نگاه کردن دیدن سر حسین بر نیزه.